اینترنتی بین المللی عنوان شده است که با نام‌هایی چون اینترنت پاک، گوگل ارث اسلامی، یوتیوب ایرانی و ایمیل ملی شناخته می‌شوند.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اگر هم که تازه از راه رسیدید و از اول مجله با ما نبودید یا به هر دلیلی تازه به ما پیوستید، شبتون در ایران و روز و شبتون در گوشه و کنار جهان بخیر. سهم بزرگی از این بخش 15 دقیقه‌ای به برنامه نمای دور، نمای نزدیک اختصاص داره، اما با وجود وقت کمی که داریم میدونید هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نخواهد گرفت. بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، نهاد قضایی اتحادیه اروپا امروز طی حکمی که در وبسایت آن به چاپ رسیده، تحریم‌های این اتحادیه را علیه شرکت کشتیرانی ایران و 17 شرکت وابسته به آن لغو کرد. این تحریم‌ها پیشتر از سوی اتحادیه اروپا به دلیل آنچه که همکاری این شرکت‌ها با برنامه هسته‌ای ایران نامیده می‌شد وضع شده است. در خبر دیگر، فرانسه، بریتانیا و آمریکا روز دوشنبه توافق کردند تا درباره برچیده شدن سلاح‌های شیمیایی سوریه قطعنامه‌ای قوی و سختگیرانه در سازمان ملل تنظیم کنند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این سه کشور همچنین تأکید کردند که در این قطعنامه باید ضرب الاجل‌های دقیق و الزام‌آور گنجانده شود. دفتر فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز دوشنبه خبر داد که این توافق پس از دیدار و گفتگوی جان کری، وزیر خارجه آمریکا، ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا و لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، در پاریس حاصل شده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در این گزارش بازرسان سازمان ملل به این نتیجه رسیدند که شواهدی روشن و متقاعد کننده وجود دارد که در 21 اوت برابر با 31 شهریور ماه در منطقه قوطه دمشق راکت های زمین به زمین پرتاب شده که حامل گاز عصبی سرین بودند. در خبر دیگر، ایران میگوید با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری بیشتری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز از وین، علی اکبر صالحی، رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه در سخنانی در نشست سالانه این آژانس گفت با پیامی از سوی رئیس جمهوری جدید ایران برای ارتقا و افزایش سطح همکاری با آژانس به وین آمده است. صالحی افزود هدف پایان دادن به مسئله هسته‌ای ایران است. قرار است دور دیگری از مذاکرات میان ایران و آژانس در 27 سپتامبر برابر با 5 مهر ماه در وین برگزار شود. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حسین قویمی میشنیدید. نمای دور، نمای نزدیک در صفحه پخشه و کاریست از مهرداد قاسمفر. اما پیش از اون، من الهه روانشاد در کنار همکارم حسین قویمی شبی خوب و دلپذیر براتون آرزو میکنیم و در ثانیه هایی که برام باقی مونده اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 201-202-828-7220. دیدگاهتون رو با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر ما بگذارید و اجازه بدید شنوندگان دیگر ما اون رو بشنون. در میان اونها چهره های خبرسازی که این اقبال رو دارن که بدون پارازیت اونها رو بشنون. خدا نگهدار تک تک شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
شنونده برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک هستید. من مهرداد قاسمفر هستم و از شما دعوت میکنم ابتدا به شنیدن چند خبر فرهنگی و سپس گفتگوی من با نویسنده این هفته. ابتدا ما چند خبر حوزه کتاب. لس آنجلس تایمز در گزارشی نوشت که 62% بریتانیایی ها درباره خوندن کتاب های کلاسیک دروغ میگند. بر اساس این گزارش، بیشتر مردم برای اینکه باهوش‌تر جلوه کنند مدعی خوندن کتابی میشن که نخوندن. بر اساس گزارش دیگری، خانم ها بیشتر از آقایان درباره خوندن کتاب ادبی یا دیدن یک فیلم کلاسیک بلوف میزنند. اما سه کتابی که بیشتر از بقیه درباره خوندنشون بلوف زده میشه، عبارتند از 1984 جورج اورول، جنگ و صلح تولستوی و آرزوهای بزرگ از دیکنز. با انتشار 1,000,000 نسخه ای کتاب سبک زندگی، منشور زندگی در منظر امام رضا، رکورد بیشترین تیراژ کتاب در یک نوبت چاپ در تاریخ چاپ ایران شکسته شد. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، مجموع کتاب‌های پرسمان رضوی در 7 جلد از سوی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی استان قدس رضوی منتشر و در دسترس زائران مشهد قرار گرفته. در حالیه که تیراژ معمول کتاب در ایران به دلیل کمبود توزیع و سرمایه و تبلیغات بیشتر از 3000 جلد نیست، تیراژی که حالا تا 500 جلد هم سقوط کرده. و بالاخره این که 24 شهریور ماه سال روز درگذشت عبدالحسین زرین کوبه، استاد دانشگاه، پژوهشگر و مورخ معاصر و نویسنده کتاب مشهور دو قرن سکوت، نویسنده‌ای که زندگیش رو برای خلق آثار متعددی درباره تاریخ ایران و ادبیات و تصوف صرف کرد. نگاهی به شاه، نام کتابیه که عباس میلانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، درباره زندگی خصوصی و اجتماعی محمد رضا پهلوی نوشته. کتابی که به دلیل موفقیت بسیار زیاد کتاب پیشین همین نویسنده درباره امیر عباس هویدا، نخست وزیر دوران شاه با عنوان معمای هویدا، انتظارات بسیاری برانگیخته. ترجمه فارسی این کتاب حدود 2 ماه پیش منتشر شد. این کتاب در ایران مجوز انتشار نگرفت. به همین دلیل عباس میلانی نسخه اینترنتی این کتاب رو در وبسایتش برای ایرانی‌های داخل کشور به طور مجانی عرضه کرده. هفته پیش بخش نخست گفتگوی من و میلانی رو شنیدید. بخش دوم این گفتگو رو اکنون داشتم. آقای میلانی، خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. وقتی که کتاب شما در این چند سال منتشر شده، یه سری نقدهایی منتشر شد که بسیاری از اونها در تمجید زحمتی که شما کشیدین، در تمجید قلم گرمی که شما به کار بردین، شیوهی که به کار گرفتین از جمله ترکیب شکل روایی و داستانگون با واقعیات و مستندات تاریخی. اما در این حال خب کسانی هم بودند که در کنار این نقد انتقاد عادی هم داشتند و اونها رو نکات منفی یا ضعف کتاب میدن. مثلا یکی از منتقدان شما به طور مشخص مینویسه این کتاب بیش از همه کسانی را در نظر داشته است که کنجکاو زندگی های مجلل شهریارانه و هالیوودی اند و دلنگران شور و شرها و یا سختی ها و تراژدی های کاخ نشینان. پاسخ شما چی است اصلا به چنین نقدی؟
اونهایی که از منظر ایدئولوژیک و از با قضاوت پیشینی به کتاب نگاه میکنن، اونها خب به نظر من ملاک نیست. ملاک خواننده ای است که کنجکاوه و حاضره با بدون پیشداوری به سراغ بره. از اون منظر من فهم کنم اتفاقا مقدار توجهی که به زندگی خصوصی شاه شده خیلی 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 بخش کوچیکی از کتاب رو تشکیل میده. منتها جاهایی هست که زندگی خصوصی دیگه ابعاد سیاسی هم پیدا میکنه. اولا شما بیوگرافی نمیتونید بنویسید بدون اینکه به زندگی خصوصی هم بپردازید. بیوگرافی همونطوری که خود شما اشاره فرمودید از لحاظ فرم در ملتقای رمان و تاریخه، یعنی باید سعی بکنه شگردهای روایی رمان رو به کار ببره و دقت و انصاف و مبتنی بر واقعیات بودن تاریخ رو هم داشته باشه. خب شما چطور میتونید یک کاراکتر ایجاد بکنید، یک شخصیت ایجاد بکنید که خواننده براش گیرایی داشته باشه و به مسائل زندگی خصوصیش نپردازید؟ یکی گفته چرا گفتی شاه مثلا چه جور ویسکی میخورده؟ خب اولا اون یه جمله در کتابه، ثانیا برای یه خواننده که میخواد ببینه این شخص کیه، نه یک چهره مقوایی، نه یک چهره مقدس یا ابلیس، بلکه یک انسان با سایه روشنها، با نقطه ضعف و قوت، با عشق و شکست عشقی، همه اینا رو بخواد شما تصویر بکنید و در این حال کسی که 37 سال پادشاه مملکت هم بوده، پیدا کردن این اعتدال کار دشواریه، کار سختیه. من سعی کردم کنجکاوی کاذب در مورد زندگی خصوصیش نکنم، یعنی یه نوع وویریزم به اصطلاح دچارش نشم، ولی در این حال ترسی هم نداشتم که جاهایی که زندگی خصوصیش پیامد سیاسی داره و براش بهای سیاسی میپردازه یا ایران براش بهای سیاسی میپردازه به اونها هم بپردازم. خیلی جنبه‌هایی بود که من اصلا بهش کوچکترین توجهی نکردم.
مثلا چه بخشی آیه میلانی، مثلا چه بخشیش شما نادیده گرفتین یا مثلا ترجیح دادین که اصلا نیارید در این کتاب؟
ببینید، کلی روابط عاطفی داشت با آدم‌های مختلف، با زن‌های مختلف، با مردهای مختلف که به تنش‌های زیادی میانجامه، من بهش نپرداختم. ولی رابطه با ثریا رو نمیشد بهش نپردازم. ثریا یه مدتی ملکه بود، بعد از اینکه ملکه بود رابطهش رو با شاه حفظ میکنه، تا روز آخر شاه حفظ میکنه، شاه بهش چندین میلیون دلار پول میده بعد از اینکه از ایران خارج میشه، در یک فقره فقط 10 میلیون دلار در مثلا دهه 60 بهش پول میده به گفته علم. خب این دیگه پیامد سیاسی داره، ولی خیلی جنبه هاش بود، خیلی جنبه های دیگرش بود، در کتاب های مختلف پیدا کرده بودم، مثلا از رابطش با ثریا یا شایعات در مورد رابطش با
به طور مشخص مثلا رابطش با زنان مختلف که در مورد شاه همیشه گفته شده که در حاشیه رابطه عشقی مختلفی برقرار میکرد یا داشته. آیا واهمه داشتید که با گفتن اینها کل کتاب رو به یه سمت سوی دیگری بیشتر سوق بدید، یا اینکه ترجیح دادید که چهره او رو در همین حالت رسمی تر نگه دارید؟
این مثال بسیار خوبیه. ببینید، خیلی از دخترانی که با شاه بودن، از این کسانی که از اروپا آمدن، خاطرات نوشتند، کتاب نوشتند، مقاله نوشتند. من به اونا زیاد نپرداختم، ولی قضیه طلا خانوم که تبدیل میشه به یک مسئله در زندگی سیاسی شاه، یعنی تبدیل میشه، یه مدتی فکر میکنه که اینو کاگبه این خبر رو پخش کرده، علم بهش میگه نه اینو هویدا پخش کرده برای اینکه میخواد ملکه رو گنده بکنه، ملکه تهدید میکنه، کیسینجر وارد ماجرا میشه، کیسینجر نامه مینویسه، باخت از زاهدی تصمیم میگیره، اونو نمیشه نگفت. بعدم اینا میرن یه نفر مراسمی ترتیب میدن، ساواک مراسمی ترتیب میده، عروسی براش درست میکنن، تو روزنامه مینویسن. خب اینو اگر نگی، یه خواننده‌ای که شما باشید خواهد گفت، حق هم خواهد داشت، که این داره سعی میکنه یه مسئله مهمی رو پنهان بکنه. چرا به این قضیه نمیپردازه؟ این در همون زمانیه شاه با شرکت‌های نفتی هم داره دعوا میکنه و محکم وایساده در مقابل شرکت‌های نفتی سر قیمت نفت. من بخش اعظم اون صفحات اون دوران کتاب در مورد دعوای شاه با آمریکا و انگلیس و سر شرکت نفت، سر نفت و سر قدرت فائق ایران شدن در منطقه، و توضیح این که اصلا دکتر نیکسون یه جوری از خود شاه آغاز میشه. ولی در همون صفحات به این قضیه هم اشاره کردم، به این هم اشاره کردم که علم میگه در مثلا در 1975 نمیدونم 90 بار شاه مهمون بازی کرده. خب این مهمون بازی ها پیامد سیاسی داره، خود علم میدونه، خود شاه میدونه. شاه به علم میگه که این خلبانایی که رفتن این خانم‌ها رو بیارن، نه این پرسن آقا چه جوریه شام. علم هم میگه نه قربان، مملکت امن و امان، همه هم پول دارن، کسی به این کارا کاری نداره. ولی کار داشتن، ملت کنجکاو بودن، ملت شایعه میپراکندن، اپوزیسیون از کاهی کوهی میساخت و بهای سیاسی میپرداخت میشد. و چون اون بها بود، من هم تا در حد جایی که به عقلم میرسید، عنوان کتاب چون باشه در فارسی عنوان کتاب هست نگاهی به شاه، در عنوان مستطره که این نگاهیست به شاه، نه بیش نه کم.
چه بخشایی رو شما فکر میکنید که الان دوست میداشتید که بهش اشاره میکردید یا گسترشش میدادید بیشتر؟
والا من هنوز به اندازه کافی با کتاب اون فاصله رو که بتونم بهش نگاه از نوعی که شما میگید داشته باشم ندارم. این کتاب الان مثلا 2-3 ماه در اومده، من 4-5 ماه پیش مشغول نسخه خونی و تصحیحش بودم، و چون تمام کاراشم در خارج انجام شد، همه کاراش رو مجبور بودم خودم و چند تا خانم که لطف کردن کار تایپ و ایناش انجام دادن، انجام بدم. اون یه فاصله بیشتری میخواد. من واقعا تمام تلاشم رو کردم که یک تصویری بدون حب و بغض و بر اساس آخرین اسنادی که موجود هست بذارم در اختیار خواننده. به قول یک نویسنده میگه هیچ نویسنده هیچ کتابی رو هرگز تموم نمیکنه، در یه مقطعی تصمیم میگیره که حالا این بخش از زندگیمو ببندم برم به یک بخش بعدی.
اون چی که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با عباس میلانی، نویسنده کتاب نگاهی به شاه. سپاس که ما رو همراهی کردید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.